أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على جوهرة القدسية في تأين الإنسية سورة النفس الكلية جباد عالم الأغلية بزعة الحقيقة النبوية مطلع الأنوار العلوية عين عيون الأسرار الناجية لمحبيها عن النار ثمرة شجرة اليقين سيدة نساء العالمين المعروفة بالقدر والمجهولة بالغدر قرة عين الرسول الزهراء الأزراء البتول والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمین. جل فرج شب اول این جلسات حدیثی که از امام صادق علیه السلام عرض کردیم خدمت عزیزان که فرمود برای خانوم فاطمه زهرا 9 اسم در نزد خداوند سبحان است که عبارت بودند از فاطمه، صدیقه، مبارکه، زکیه، طاهره، راضیه، مرضیه، محدثه و زهرا، که بعضی از اسامی رو پیرامونش صحبت کردیم شبهای گذشته، مثل نام مبارک فاطمه که به چه معناست، که بریده شده از شر، بریده شده از بدی، یا بریده شده از آتش جهنم، و یا اسم محدثه رو که پیرامونش بحث مبسوطی داشتیم که محدث حدیث کننده است و محدث حدیث شونده. محدث کسیه که از عالم غیب، از عالم ملکوت، فرشتگان الهی با او حدیث میکنن، که البته خود این حدیث شدن هم مراتبی داره، چون فرشتگان الهی طبقاتی دارن. حدیث یک موقع خود خداوند سبحان حدیث میکنه با بنده، چنانکه آیات قرآن گاهی وقت خود خداوند از قال الله لعیسی ابن مریم، خداوند گفت به عیسی ابن مریم که مثلا فلان، از قالت الملائکتو یا مریم، یه موقع فرشتگان میگن ای مریم. خود فرشتگان هم مراتبی دارند، یک موقع رئیس الملائکه که حضرت جبرائیل باشه حدیث میکنه، یه موقع فرشتگان زیر دست او حدیث میکنن، یک موقع اصلا حضرت روح که اوحینا الیه روح من امرنا، روح رو وحی کردیم به سوی او، که اینها خب مراتب وحی و ارتباط با ملکوتی که در مورد انبیا در قرآن هست، و گفتیم غیر انبیا هم دارای وحیان، منتها نه وحی تشریعی، وحیی که مربوط به شریعت باشه، مختص انبیا و رسوله. نماز چگونه باید بخونیم، یعنی اون چه مربوط به حلال و حرامه، اون پیامبر اونو میگه، اما بقیه امور وحی در بقیه امور برای غیر انبیا هم هست، همچنان که میبینیم حضرت مریم مورد خطاب فرشتگانه، مادر موسی علیه السلام و اوحینا الی ام موسی، که اینا هیچ کدوم پیامبر نیستن، که یا اصلا جناب ذوالقرنین که میفرماد و از قلنا یا ذوالقرنین، ما گفتیم ای ذوالقرنین، در حالی که ذوالقرنین پیامبر نیست. و همینطور حتی وحی به زنبور عسل داریم، و اوها ربک الی النحل، پروردگار تو وحی کرد به زنبور عسل، که در روایت می‌فرماد مراد از نحل ما اهل بیتیم، و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون، یعنی پروردگار تو وحی کرد به زنبور عسل که در کوها خانه بساز، و درختان و آنچه را که سقف میزنند. در تأویل این فرمود مراد از زنبور عسل ما اهل بیتیم، خداوند به ما وحی کرد که علوم خودمون رو در کوها، الجبال شیعتونا، مراد از کوه شیعیان ما هستند، یعنی در قلوب شیعیانمون جا بدیم. و من الشجر، شجر نساء المؤمنات، زنان مؤمنه هستند، که در قلوب زنان مؤمنه جا بدیم. حالا به زنبور عسل وحی بشه، به امام وحی نمیشه، به مؤمن وحی نمیشه، چرا نشه؟ که روایتشو خوندیم در مورد محدث، امام صادق فرمود
ما فقیه نمیشناسیم مگر محدث باشد. محدث یعنی کسی که از اونور مورد گفتگوی انسویی قرار بگیره. بعد راوی تعجب کرد، گفت او یکون المؤمن محدثا، مؤمن میتونه محدث باشه؟ حضرت فرمود یکون مفهما و المفهم محدث. فرمود تفهیم میشه از اونور بهشت و کسی که به او تفهیم میشود جز محدثینه. مگه سلمان پیغمبره؟ روایت نبوی لکل امت محدثان و محدث و حاضر الامه سلمان. ارتباط با ملکوت مختص انبیا نیست، اگرچه وحی تشریعی اختصاص به انبیا و رسول داره، اما مؤمنین هم میتونن متصل باشن به ملکوت، چه در خواب چه در بیداری. حالا اینکه روایات پیامبر اکرم فرمود رؤیای صالح جزئی از نبوته، قسمتی از نبوته، ما قسمتهاش هم مختلف فرمودن که شیخ صدوق روایاتش رو یه جایی جمع کرده، ده، حالا عددش رو 10 یا 15 جور روایت داره. یه جا میفرماد رؤیای صالحه 70 نبوته، یک جا میفرماد رؤیای صالحه 23 نبوته، عددهای مختلف 12 نبوته. این به خاطر اون مرتبه رؤیاست، مرتبه خوابه که از چه مرتبه‌ای بگیره تا چقدر بتونه دریافت کنه. در بیداریش هم هست، فقط این نیست که در خواب باشه. حالا در روایتی آقا امیر مؤمنان می‌فرماد من ذوالقرنین این امتم، من ذوالقرنین این امتم. در مورد اینکه چرا امیر مؤمنان فرمود من ذوالقرنین این امتم، یا خود رسول خدا به ایشون فرمود تو ذوالقرنین این امتی، برای اینکه می‌بینیم خداوند با جناب ذوالقرنین تکلم می‌کنه. و از قلنا یا ذوالقرنین، با اینکه پیغمبر نیست، پس می‌تونه کسی پیغمبر نباشه و با خداوند ارتباط داره، مکالمه داره با خداوند سبحان، که امیرالمومنین می‌فرماد من پیغمبر نیستم اما با خداوند ارتباط دارم. که امام اصلا اینگونه امامه، امام اینگونه امامه که متصل به ملکوته، که لیاقت این رو داره که پیروی بشه. و الا ابشر من ناواهدن نتبعهو، این حرفی بود که قوم صالح میگفتن، گفتن آیا از یه بشری مثل خودمون تبعیت کنیم؟ انا اذن لفی ضلال و سعر، در این صورت ما در گمراهی هستیم. اعنزل از ذکر و علیهم بیننا بل هو کذاب عشر، آیا از بین ما ذکر وحی به او نازل شده؟ او دروغگوست. قسمت اول حرفشون اشکال نداشت، گفتن آیا ما از یه انسانی مثل خودمون تبعیت کنیم؟ راست میگن. چرا من تبعیت کنم از این آقا؟ چرا این امام من باشه وقتی مثل خود منه؟ چه فضیلتی داره بر من؟ منتها اون قسمت دوم که گفتن آیا وحی بر این نازل شده، او داره دروغ میگه، اشکال کارشون اینجا بود. انسان از کسی تبعیت میکنه که متصل به خداونده، به خاطر همین امام رو ما نمیتونیم از جانب خودمون مشخص کنیم، چون امام باید متصل به خدا باشه، وصل به خدا باشه، ولی اونم مثل یه انسانی میشه مثل من، مثل دیگری. چه فضیلتی داره که از او تبعیت کنم؟ خب خب بحث از محدث بودن بود که گفتیم صدیقه طاهره محدثه، گفتگو می شود از اون طرف باش، روایات هم در این زمینه داریم، حتی عرض کردیم ایشون یه شأن بالاتر از این رو هم داره و اون محدث بودنشه، منتها نه محدثی که حدیث بخونه برا مردم. گفتیم اون داستانی که حضرت خدیجه که زنان قریش باهاش قهر کرده بودن به خاطر ازدواج با رسول خدا تنها شده بود، وقتی حمل گرفت به فاطمه زهرا، صدیقه طاهره که جنین بود در بطن مادر با او حدیث میکرد، از اون سو داره حدیث میکنه، این فوق محدث بودنه، این محدثیه که فوق محدثه. و گفتیم اونجا هم رسول الله رو یاری میکرد، چون ام ابی هاست، مادر پدرش، مادر بچه رو یاری میکنه، اونجا هم حضرت خدیجه رو دلداری میداد در کمک به رسول الله، اونجا هم برای رسول الله مادری میکرد، چون حجت الله علی الحججه، حجت الله علی الحججه، نگرانم مراقب فرزندانشه، مراقب حجج الهیه است. فرزندان که میگیم حجج الهیه رو مراقبت میکنه. یکی از القاب اسامی دیگه ایشون طاهره و زکیه است. این دوتا اسمم از نظر معنا نزدیکن به هم، چون زکیه یعنی پاکیزه، کسی که تزکیه شده. تزکیه یعنی چی؟ زکات، شنیدید؟ زکات از همین تزکیه است. وقتی که کثافات، معایب، بدیهای یه چیزی رو ازش جدا کنی که باعث رشد و نمو او بشه، اینو میگن تزکیه. مثلا دکتر میاد خون کثیف رو از بدن میکشه، عرب به این میگه تزکیه، که باعث میشه طرف حالش خوب بشه. زکات رو چرا میگن زکات؟ صدقه زکاته، زکات مستحبه، حالا زکات واجب داریم، زکات مستحب. اون پول معیوب که از مالت خارج میکنی، بیرون میدی، که موجب رشد و برکت مالت میشه، به این جهت میگه زکات. که انسان وقتی زکات میده مالش برکت پیدا میکنه. روایت میگه وقتی شما زکات ندید، زمین رزق خودشو پس نمیده. زکات که ندید، میوه خوب نمیرسه، گندم خوب نمیرسه، بارون خوب نمیاد. ولی وقتی زکات مالتو دادی، مالت برکت پیدا میکنه، نمو میکنه. زکیه اون زنیه که تزکیه شده، بدی ازش بیرون کشیده شده، بدی دیگه در وجودش نیست، رشد و نمو کامل داره. طاهره هم آیه تطهیر چی می‌فرماد؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند می‌خواد رجس و پلیدی رو از شما بگیره که شما تطهیر بشید. طهارت، پاکی. منتها یه بحثی در مورد طهارت هست. انسان از اون جایی که ذو مراتبه، یعنی دارای مراتب مختلفه، طهارتش هم مختلفه. اشیاء دیگه اینجوری نیستن، موجودات دیگه یا نجسه یا پاکه، اما انسان یه طهارت داره. مثلا بدنش رو بشوره که نجس نباشه، خب بله این خوبه. تموم شد طهارتش؟ نه. میگه جنابت هم، از جنابت هم باید غسل کنی که طاهر باشی. بدنش نجس نیست. انسان جنوب بدنش نجس نیست، اما طاهر نیست. وقتی غسل کرد طاهر میشه. خب تموم شد؟ نه. میگه غذای پاک هم باید بخوری. غذای پاکیزه هم باید بخوری. اینم جزء مراتب طهارته. که هرزه خار، هرزه گو و هرزه کار می شود. انسان که غذای حرام بخوره، کارش، گفتارش نجس میشه. فعل نجس ازش بیرون میاد. حرف پلید میزنه، کار پلید انجام میده. یه شخصی بود، ایشون همسایه‌شون گفت این آقا پولی به دستش رسیده بود، زندگی خوبی داشت، من چون میشناختم شو از دنیا رفته، حالا قبل هاست صحبت. این پول رو داده بود به نزول. نزول زندگی رو نجس میکنه چون حرامه. اعلام جنگ با خداست. پول نزولی می آمد تو خونش. همسایه‌شون می گفت این آقا یه شب مست کرد و پدر پیرمردش رو گرفت زیر باد کتک و بعدم جوون مرگ شد. مال نجس هرزه خار، هرزه گو و هرزه کار می شود. مال حرام، مال دزدی، روایت داریم اثرش رو فرزند نشون میده. کسی مال حرام بخوره رو فرزندش نشون میده، بدکاره میشه فرزندش. حالا به انواع و اقسام بدیها. این موقع دست بلند میکنه رو خود پدرش، چون این مال دزدی خورده. پدر خودش یه موقع میکشه. این اثر اینجا، نتیجهش اینجا بیرون میاد. یه موقع هم تو افعال و کردار خود طرف. پس طهارت خاری، پاکیزه بخوریم، غذای حلال بخوریم، مال هر کسی رو نخوریم. اونایی که اهل مراقبتن، اگه جایی برن که شک کنن که آیا این شخص مثلا خمس مالشو میده یا آیا مالش حلاله، خودشون خمسشو میذارن کنار. خمسون یه بشقاب غذایی که خورده، 2000 تومن پول مثلا، 5000 تومن پول غذاشه، 1000 تومن میذاره کنار که بدون غذای پاکیزه خورده که جای میره. که غذا خیلی اثر داره. انسان غذای حرام بخوره که نمیتونه نماز شب بخونه. بخونم قبول نیست، اگرچه توفیقشو پیدا نمیکنه اصلا. توفیق عبادات ازش سلب میشه. خب پس پاکی، طهارت در خوراک، طهارت در گفتار و کردار. انسان یه موقع بدنش نجس نیست، جنوب هم نیست، اما دهانش که آلوده است. پس این طهارت دهان نداره، طهارت عمل نداره. یه موقع هست اینا رو داره، یعنی اینا پاکن درسته، اما خیالش آلوده است، خیالش طاهر نیست، فکرش، نیتش پلیده. البته بگیم فکر، نیت تا به عمل تبدیل نشود گناه محسوب نمیشه. و باز این داخل پرانتز یه چیزی بگیم، خطورات ذهنی با فکر و نیت فرق داره ها. یه موقع یه چیزی تو ذهن انسان خطور میکنه، گناه. بعضی ها فکر میکنن این خطور تو ذهنشون شده گناه کردن. نه، اون گناه نیست، حتی حرف کفر باشه و اشکالی نداره. اون نیت یعنی که انسان بره دنبال یه کاری تو فکرش، نیت کنه که چنین کاری کنه. که اینا حالا بحثای مبسوطی داره، ما چون بحثمون در مورد طاهره، طهارت خیال، آقا خیال ما در محضر خداونده، در محضر فرشتگان خداست. حق نداریم در خیالمون گناه کنیم. تو فکرت حق نداری گناه کنی. خیال وقتی پاک بشه یادمون باشه اعمال انسان هم پاک میشه، چون شیطان از طریق خیال عمل میکنه. یکی از علما که در مورد ازدواج نکرده بودن ظاهرن و اصلا هم براشون سخت نبوده، بهشون میگن آقا شما چیکار کردید؟ میگه از همون ابتدای بلوغ نگذاشتم فکر گناه بیاد تو ذهنم. چون نگذاشتم فکر گناه بیاد، بذار گناه نمی کردم. چون اول شیطان میاد تو خیال، اول در خیال یه کاری انجام میده، بعد در عمل تبدیل میشه. اینو یادمون باشه ها. یه تحقیق روانشناسی انجام شده بود در مورد اون کسانی که خودکشی میکنن. آه خودکشی یه کاریه که به هر کی بگی میگه نه من هیچ وقت این کار رو نمی کنم. اما چجور میشه بعضی وقتا طرف انجام میده؟ تحقیق کردن، دیدن اول به صورت یه فکر میاد تو ذهن انسان، یه فکر بدون هم معمولی که خودکشی چجوره مثلا. بعد این فکر هی تقویت میشه، هی طرف بهش فکر میکنه اینجوری خودکشی کنم، اونجوری خودکشی کنم، اگه اینجوری کنم اینجوری میشه. همینجوری فقط در حد فکره. تو خیالش که خودکشی کرد، بعد عمل براش راحت میشه. پس اگر میخوای گناه برات راحت نباشه، تو فکرت نباید گناه کنی. تو فکرت به نامحرم نگاه نکنی، در بیرون نگاه نمی کنی. طهارت خیال، طهارت فکر، طهارت از اخلاق ذمیمه، مراتب انسانی دیگه. خلق بد درش نباشه، حسادت، بخل، کینه، اخلاقایی که هست، طهارت از اینا. طهارت بالاتر از اینا هم داریم، بله، طهارت قلب. اونا چیه؟ اونا دیگه برای انسانهای عادی نیست. طهارت روح، طهارت سر، اونا دیگه مربوط به انسانهای الهیه اصلا. نهایت طهارت به کجا میرسه؟ چون میخوایم ببینیم طاهره که اسم صدیقه طاهره، طاهره به کجا میرسه؟ یعنی انسان تا چه حدی طاهر میشه؟ انسان به اون اندازه طاهر میشود که جز خدا در وجودش نمیماند. یعنی منیت بالکل با همه شاخ و برگش از بین میره، من دیگه نمیمونه. چون من اون بت بزرگه، من، مقام من، پست من، پول من، آبروی من، کشور من، اینا من شاخ و برگ داره همینجور. طاهره اون کسیه که از من خلاص شده. خب وقتی خلاص میشه، میشه چی؟ یک پارچه میشه خدایی. به همین دلیل رسول خدا فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها. خداوند غضب میکند به غضب فاطمه و رضایت میدهد به رضایت او، چون از غیر خدا پاک شده. فاطمه بر کسی غضب کنه، خدا غضب کرده. غضبش دیگه مثل انسانهای دیگه نیست، رضایتش مثل رضایت انسانهای دیگه نیست. خیلی ها یه موقع میگیم انسان غضب میکند به غضب خدا، انسان غضب میکند به غضب خدا، راضی میشود به رضایت خدا، ولی اینجا میگه خدا غضب میکند به غضب فاطمه. خدا رضایت میدهد به رضایت فاطمه، که بحث راضیت هم مرضیه است. این اون اوج طهارته، از خودش کلن پاک شده، فانی فلاه، از غیر خدا پاکیزه شده. لذا محبتش میشه محبت الله، ولایتش میشه ولایت الله. کسی او رو دوست داشته باشه خدا رو دوست داره، کسی با او دشمنی کنه با خدا دشمنی کرده، کسی غیبت او رو کنه غیبت خدا رو کرده، کسی به او ظلم کنه به خدا ظلم کرده. آیه قرآن، آقا شاهدی از قرآن داریم؟ بله، اونجایی که می فرماد فلما آسفونن تقم نامن هم، موقعی که دل ما را به درد آوردند انتقام گرفتیم از ایشان. پرسیدن آقا مگه خدا دلش به درد میاد؟ حضرت فرمود خداوند اولیایی دارد که حالات آنها را به خودش نسبت میده. دل اونا که به درد میاد، خدا میگه دل ما رو به درد آوردن. بی حرمتی به او بی حرمتی به خدا میشه، چون این از خودش دیگه فانی شده، این خودش نیست. مولانا در مثنوی در جریان شهادت امیرالمؤمنین میگه ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد انسان کرد و بر الله زد. میگه این فکر میکنی داری به سر یه انسان شمشیر میزنی، تو داری به سر خدا شمشیر میزنی. قصد انسان کرد و بر الله زد، این از خودش فانیه، کلامش کلام اللهه، طاهره است، زکیه است، پاکیزه است، از خودش و از غیر خدا پاکیزه شده. میگه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، از به جز خدا نمیمونه براش، که فنای فلاح به این معناست دیگه. دستش میشه دست خدا، زبان میشه زبان خدا. حدیث قرب نوافل داریم، حدیث قدسی فرمود بنده من بر اثر به جا آوردن نوافل به جایی میرسد که من میشوم چشم او که با آن میبیند، گوش او که با آن میشنود، دست او که با آن میگیرد، پای او که با آن راه میرود. یعنی همه وجودش میشه خدایی. حدیث قرب نوافل رو شیعه و سنی هم روایت کردن، فریقین روایت کردن قرب نوافل رو. این چنین انسان که نامش میبرم، تا قیامت من ز وصفش عاجزم. طاهره، زکیه، رضایتش رضایت خداست. اون جلساتی که فاطمیه اول بود بحثی کردیم در مورد آیه تطهیر و از خود مدارک اهل سنت آوردیم که صدیقه طاهره با اولی و دومی قهر کرد و اونها رو شاهد گرفت که آیا شما این حدیث رو از پیامبر شنیدید که فرمود فا خدا غضب می کند به غضب فاطمه و رضایت می دهد به رضایت فاطمه. کسی که فاطمه را بیازارد خدا را آزرده است. گفتن بله. فرمود خدا تو شاهد باش، فرشتگان خدا شاهد باشید که این دو مرا آزردند و مرا راضی نکردند. جلو خودشون روایت اهل سنت هم آوردند و بعد به اولی گفت به خدا قسم در هر نمازی که بخوانم بر تو نفرین میکنم. سنت فاطمی ها، سنت فاطمی است که در هر نمازی که بخوانم بر تو نفرین میکنم. یادمون باشه سنت فاطمه زهرا رو داشته باشیم. اللهم لن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آخر تاب له علی ذلک. اللهم لعنهم جمیعا. همین عبارتو بگه انسان بعد از نمازش، اعلام براءت کنه. طاهره است، زکیه است. عجیبه، ابن تیمیه ملعون که اصلا نامش، بردن نامش نجسه، که این وهابی ها پیروان ابن تیمیه هستن، از دشمنان سرسخت شیعه و از دشمنان سرسخت امامت و اهل بیت و تابع سرسخت معاویه و یزیده. یزید تفسیر میکنه یزید بر حق بوده، به حق اصلا حسین ابن علی رو کشته. در جریانات قصب خلافت چی بگه؟ مدارک اهل سنت هم میاره، اطلاع هم داره خودش که اینا چی کردن، فدک رو قصب کردن. بعد میگه تازه بر حق که باشه، فدک رو قصب کرده باشن، فاطمه زهرا دنیا طلب بوده که فدک رو طلب کرده، نباید طلب میکرد. صدیقه طاهره رو دیگه چیزی نمیدونه بگه در این ظلم که قصب فدک رو که خود همشون گفتن. میگه دنیا طلب بوده که دنبال فدک بوده، مالش رو قصب کردن، بهش ظلم کردند، چون حقش رو میخواد به مردم اعلام کنه که اینا دارن من ظلم میکنن، میشه دنیا طلب. اونم کی؟ کسی که خدا به پاکی او شهادت داده، خداوند به طهارتش شهادت داده. از اسماء دیگه شون امشب، چون حالا شب آخر این چند شبه است، راضیتم مرضیه که باز از قرآن، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتم مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نفس مطمئنه مقام راضیه و مرضیه رو داره. راضیه یعنی کسی که از خدا راضی است. میگه الهی رضم به رضایک، راضیم به رضای تو. کی میتونه حالا اینو بگه؟ از یکی از عرفا پرسیدن آقا مقام رضا چیه؟ گفت من بوی از مقام رضا استشمام نکرده ام، اما چنینم که اگر خداوند مرا پلی قرار دهد که همه مردم به وسیله من برن بهشت، بعد خداوند تنها من را ببرد به جهنم، حتی در دلم هم خطور نمی کند که چرا. بعد میگه حالا من بوی از مقام رضا استشمام نکردم. ها، راضی بچه بازی نیست کسی بگه آخر الهی رزم به رضایک شکمش سیر. رزم به رضایک میگه حضرت یعقوب علیه السلام از در دیر یه راهبی عبور میکرد. راهب اینو دید جمال نورانی داره، باش احوال پرسی کرد، گفت بگو ببینم تو ابراهیم خلیل الرحمن نیستی؟ گفت آقا من یعقوب فرزند اسحاق نوه ابراهیم میشم. گفت پس چرا اینقدر موهای سر و صورتت سفید شده، پیر شده ای؟ گفت غم روزگار، غم فرزند، فراق پیرم کرده، شکستم کرده. از راهب خداحافظی کرد، قدمی دور نشده بود ندا رسید، آیا شکایت ما رو به مخلوق ما میکنی؟ از ما شکایت پیش بنده ما میکنی؟ یه مرتبه حضرت یعقوب به سجده افتاد، گفت خدایا دیگه تکرار نمی کنم. لزامو گفت انما اشکو بسی و حزنی الالله، فقط شکایت به خدا میکنم. آقا مریضم، آقا فقیرم، آقا گرفتارم، شکایت به مخلوق دیگه. انما اشکو بسی و حزنی الالله. راضی اون چی که از جانب خدا میاد که همه از جانب خداست، گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند، که طرف راضی باشه. حالا کی راضی هست؟ هر کسی چه سهمی داره؟ اصلا سهمی داره طرف از رضای الهی تا اینکه بخواد به مرتبه راضیه برسه، به اون افق برسه که راضی بشه. حدیثی بخونم خیلی دلنشین. شخصی گفت آقا جابر به امام باقر عرض کرد، میگوید من چنانم که فقر را بیشتر از غنا دوست می‌دارم. چه افقی داره! مرگ را بیشتر از زندگانی دوست می‌دارم، پیری را بیشتر از جوانی دوست می‌دارم. به چه مقامی رسیده؟ امام باقر فرمود خدا جابر را رحمت کند، ولی ما این گونه ایم که دوست می‌داریم آنچه را او دوست می‌دارد. اگر جوانی دوست می‌دارد، ما جوانی دوست می‌داریم. اگر پیری، پیری. اگر مرگ، مرگ. اگر زندگانی، این رضا میشه. این میشه رضا. راضیم به رضای خدا. راضیتن مرضیه. حالا رضا خیلی مقام سختیه، خیلی سخت انسان به مقام رضا برسه که راضی باشه از خدا. البته بحث‌های تخصصی این وسط هست که یعنی ما به قضای الهی باید راضی باشیم یا به اون مقضی. یه موقع طرف درد میکشه، از این درد راضی باشه. آخه از درد که نمیشه راضی بود. نه، هیچ کس از درد خوشش نمیاد. اما وقتی اینو از جانب خدا ببینی، بگی چون خدا میخواد من دوست دارم، من رضایت خدا رو راضیم به رضای او، ویلا درد رو که دوست نداره کسی. من به قضای الهی راضیم، نه به این مغزی، به این درد کشیدن. وقتی هم که راضی بود دیگه شکایت نمی کنه، شکایت پیش خلق نمیبره. اما مقام مرضیه چیه؟ مقام مرضیه اونه که خدا از عبد راضی میشه. هر چی کنه خدا راضیه. چه مقامیه؟ تا به مقام رضا نرسه به مرضی نمیرسه، چون راضیتن مرضیه، اول راضی بعد مرضی. از راضیه که میگذره به مرضیه میرسه، آن چه میکند خدا دوست میدارد. خوبی پیر مغان بین، حافظ به این مقام اشاره میکنه، میگه خوبی پیر مغان بین که چما بدمستان، هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود. به مقام مرضیه کسی برسه که خدا از همه چیزش راضی باشه. که منتها به مقام مرضیه کسی میرسه که اول این از خدا راضی بشه. که نمیشه مقام مرضیه رو به این سادگی فهمید. فهمش اصلا تا به رسیدنش که خیلی کار داریم. اما آخرین اسمی که امام صادق فرمود، فرمود زهرا. اول فرمود فاطمه، صدیقه، مبارکه، طاهره، تا فرمود زهرا. آخرین اسم گفت زهرا، یعنی نورانی. زهرا یعنی نورانی. چه نورانیتی؟ در حدیثی که از رسول خدا روایت شده، در خلقت نورانی خودشون که فرمود نور ما پنجتن تجلی کرد، از نور من آسمان ها و زمین به وجود آمد، از نور علی عرش و کرسی به وجود آمد، از نور حسن شمس و قمر به وجود آمد، از نور حسین بهشت و حورالعین به وجود آمدند. بعد می‌فرماد عالم در یک تاریکی به سر می‌برد که فرشتگان خدا از این تاریکی به خدا شکایت کردند. خداوند روحی را آفرید و نوری را، و این دو را با هم ممزوج کرد. فزهرت المشارق والمغارب، مشارق و مغارب عالم نورانی شد. و هی فاطمه الزهرا، و این نور فاطمه زهرا بود که همه عالم را روشن کرد. همه عالم روشن از نور فاطمه است. در مقام نورانیت اونهاست، در مقام نورانیت همین زمینیشون. خانومی که روایت شده ازش میگه در شب تار کنار فاطمه زهرا بودم، از نور صورت ایشون سوزن رو نخ میکردم، از نور صورت فاطمه زهرا. در شب سوزن نخ می کردم. زهراست، نورانیه، که حالا روایتی که از مقام نورانیت ایشون که سه گونه تجلی داشت نورانیت صدیقه طاهره برای امیرالمؤمنین، یک موقع به صورت شمس، یک موقع به صورت قمر و یک موقع به صورت زهره تجلی می کرد برای امیرالمؤمنین در محراب عبادتش که می ایستاد. یه شخص از مادرش که خدمت خانه فاطمه زهرا میرسید سوال کرد، گفت مادر، دختر پیغمبر رو که تو میدیدی، فاطمه زهرا چه شکلی بود، چه جوری بود، برای من وصفش کن. میگه مادرم گفت فاطمه بیضا و بزه، یعنی سفید نازک نارنجی بود. سفید پوست و نازک نارنجی. آخه چرا گریه میکنی؟ آخه صورت وقتی سفید باشه کبودی خودشو خیلی نشون میده. یا الله یا صاحب الزمان یا بقیت الله. چون نازک نارنجیه میگه فحمرت عینها، چشمش سرخ شده بود. بعضیا گفتن فحمرت عیناها، هر دو تا چشم سرخ شده بود. آی نه نه، چی بگم؟ ابن عباس میگه فردای اون روزی که شب فاطمه رو دفن کردیم، رفتم در خانه امیرالمؤمنین، در زدم، امیرالمؤمنین صدا زد، ابن عباس تویی؟ گفتم بله آقا جان. فرمود بیا تو، برای چی در میزنی؟ اون موقعی که در میزدی من فاطمه تو خونه داشتم، الان که دیگه کسی رو تو خونه ندارد. ابن عباس میگه وقتی وارد شدم یه صحنه ای دیدم جیگرم آتیش گرفت. میگه دیدم امیرالمؤمنین تنها نشسته، این یتیمای فاطمه رو جمع کرده دور خودش، دست نوازش سر اینا میکشه. مظلوم عالم علیه، مظلوم عالم علیه، مظلوم عالم علیه، مظلوم عالم علیه، مظلوم عالم علیه.
مثل ما عالم علی مثل ما عالم علی مثل ما عالم علی
اومدن در خانه امیرالمومنین گفتن خلیفه پیغمبر میخواد به بدن فاطمه نماز بخونه. مقداد بیرون اومد گفت ما دیشب بدن فاطمه رو دفن کرده. میگه دومی تا اینو شنید یه سیلی زد به صورت مقداد. اونجا فهمید ضرب دست نابکار
آخو مظلوم عالم علی مظلوم عالم علی
گفتن خلیفه پیغمبر باید به بدن دختر پیغمبر نماز بخونه. میریم بقی بدن رو بیرون میاریم به بدن دختر پیغمبر باید ما نماز بخونیم. خبر دادن به امیرالمومنین. امیرالمومنین یه عمامه زرد به پیشانی بست، ذوالفقار رو برداشت، رب رو دیوار خرابه های بقی تک تنها نشست. دیدین اراذل و اوباش اومدن، رفت جلو بهشون گفت چی کار دارید؟ دومی گفت ابوبکر خلیفه پیغمبره، این باید به بدن فاطمه نماز بخونه. امیرالمومنین گفت ببین چی بهت میگم، خلافت و قصد کردی، حق خودم بود گذشتم، اما از حق فاطمه نمیگذرم. کلوخی از این قبرستان رو جا به جا کنید، مدینه رو بر سرتون خراب بکنم.
آقو مظلوم عالم علی مظلوم عالم علی
اینا دیدن این علی دیگه اون علی نیست که ریسمان به گردنش انداختن. آخه پیامبر اکرم فرموده بود به ترسید از اون روزی که علی عمامه زرد به پیشانی ببنده.
دست و برد به قبضه ذوالفقار، آی قربان آقای مظلوم.
اینا گفتن بابا همسر خودش چی کار دارید، بیایید برگردیم.
وقتی اینا رفتن امیرالمومنین تک تنها اومد یک گوشه نشست. آی 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 آخ مظلوم عالم علی آخ مظلوم عالم علی میدونی این روزا امیرالمومنین میخواد بلند بشه دست به کمر میگیره بلند میشه. آخ مظلوم عالم علی 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 یه وقت میاد خونه میبینه خانم زینب سجاده مادر رو بغل گرفته چادر زهرا رو به زیر چسبونده چه کنه علی چه کنه علی میگه بعضی شبا امیر المومنین میومد بالا قبر فاطمه دراز میکشید رو قبر اخ مظلوم عالم علی میگه مرهمی خرج دل چاکم کنی زبون حالا مرهمی خرج دل چاکم کنی در کنار فاطمه خاکم کنی در کنار فاطمه خاکم کنی مظلوم عالم علی مظلوم عالم علی
بریم سراغ شعرهای قدیم
میگه بر حاشیه برگ شقایق بنویسی بر حاشیه برگ شقایق بنویسی گل تاب فشار در و دیوار ندارد گل تاب فشار در و دیوار ندارد مظلوم عالم علی